سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه هفتم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الحسين مصباح الهدى والسفينه النجا. خب عنایت دارید که بحث در این خصوص بود با توجه به این روایت که امام حسین علیه السلام چراغ روشنگری شد که راه هدایت و مسیر سعادت ما انسان‌ها را معین کرده و به ما نشون دهد، پس در نتیجه به همون اندازه که ما به سعادت و کمال خودمون ارزش قائلیم، خدمت و زحمتی که امام حسین علیه السلام و بلکه همه امامان و انبیا برای هموار کردن این مسیر کشیدن باید ارزش و احترام قائل باشه. برای روشنگری این مطلب به عرض رسوندم که انسان برای کامل شدن نیازمند به شناخت راه کمال و قرار گرفتن در اون راه است. برای اینکه راه کمال مشخص شود باید هدف معلوم گردد، چون همیشه راه در مسیری و جهتی است که به هدفی منتهی می شود. اگر ما یک نقطه آغازی رو برای حرکت در نظر بگیریم، مقصد و اون سرمنزل و هدف اگر مشخص نشود، مسیر و راه معنا پیدا نمی کنه. مثلا اگر بنده از این مسجد شروع کنم به حرکت کردن، به من بگن کجا میرید؟ این اولین سوالی که مطرح می شود، کجا می روید؟ خب کجا رفتن باید یک هدف و مقصدی را مشخص کند. اون هدف و مقصد که معین شد، از این نکته‌ای که مسجد باشد من حرکت کردم، مسیر به سوی مقصد و هدف معنا پیدا می کند. و لذا گاهی می گویند این راهی که شما می روید راه درستی نیست. چرا راه درستی نیست؟ چون در ارتباط با اون هدفی که شما معین کرده اید راه درستی نیست. وگرنه بنده از این مسجد حرکت کردم، کجا می روید؟ نمی دانم. این نمی دانم یعنی مقصد برای من معین نشده. وقتی مقصد برای من معین نبود، شما می توانید به بنده بگویید این راه غلط است؟ چون راه به کجا منتهی می شود؟ باید به یک سرمنزلی و به یک منتهایی منتهی گردد. با توجه به اون سرمنزل بگوییم که این راه صحیح است یا غلط. لذا در اینجا ما به دو صحت و به دو اصل نیازمندیم. یکی این که مقصد ما درست باشه، سرمنزلی که انتخاب کردیم صحیح باشه. دوم، مسیری که به اون سرمقصد و سرمنزل بناس منتهی شود اون هم درست باشه. در برداشت اولی سخن در این است که چه کسی میتواند برای ما انسان‌ها مقصد صحیح را معرفی کند و مسیری که به اون مقصد منتهی می شود مشخص شود. در بینش الهیون مذهبیون این است که در مرحله اول و به ذات این کار خداست، چون خداست مقصد را خدا معین می کند راهی را هم که به مقصد منتهی شود خدای جهان معین می کند. از نظر آیات قرآن و برخی از تحلیل ها تا دیشب بحث هایی داشتم، امشب از یک دید دیگر با توجه به یک بحث فلسفی این مطلب رو به اثبات برسونم، ادامه بحثمون رو پیش بگیریم. از نظر فلسفی یه بحثی است که فلاسفه عالم میگویند در هر حرکت ما متحرک داریم، محرک داریم، مقصد حرکت داریم، مسیر حرکت. این چهار تا، دو تا یه دیگه هم هست که من فعلا کاری ندارم. نسبت به این چهار تا که مورد بحث بنده است، مثلا الان از باب مثال این ساعت در حالت عادی شما در نظر بگیرید کف دست بنده ساکن و بی حرکت است. حالا به اقتضای حرکتی که من میدهم این ساعت حرکت میکنه، ساعت متحرکه، یعنی حرکت رو پذیرفته. محرکش بندم که دارم ایجاد حرکت میکنم. مقصد این حرکت چیست و مسیری که به اون مقصد میرسه چیست؟ فرض بفرمایید بنده میخواهم ساعت رو به ایشون بدم، لذا ساعت رو دارم حرکت میدم، پس مقصد به شما رسیدن، مسیر این قسمت حرکت کردن تا ساعت به شما برسه. اگر متحرک به وسیله محرک به حرکت در می آید، مقصد این حرکت را محرک معین می کند. این معلوم، بنده دارم این شی رو به حرکت می دازم، پس مقصد رو من معین کردم. من اتومبیل رو به حرکت در میارم، مقصد اتومبیل رو من معین میکنم. کل جهان را خدا به حرکت در آورده، پس مقصد این جهان را باید خدا معین کنه. حالا هر چه محرک بالاتر، عالیتر، ارزنده تر بود، مقصدی که معین میکند بالاتر هست یا نه؟ بنده اگر مقصدی برای یک حرکت معین میکنم به اندازه فهم و درک خودمه. ممکنه امروز یک مقصدی رو برای حرکتم انتخاب کنم، ولی بعد از مدتی متوجه شوم اشتباه کردم، درک و شناختم کافی نبود، و اگر درکم بیشتر بود یه مقصد بهتری رو انتخاب می کردم. ولی خدای جهان اگر مقصد معین کند، چون خداست و کمال محض است، این فرض در او راه ندارد، پس عالی ترین مقصد را خدا معین می کند. حال می پرسیم عالی ترین مقصدی که خدا بناست معین کند چیست؟ مقصدی که خدا عالی ترین بداند و کل جهان را که به حرکت در آورده به سوی اون مقصد پیش میبرد، اون مقصد چون خدا محرک است، مقصد را خدا معین میکند. حال که مقصد را خدا معین میکند، خدا بالاترین است، پس مقصدم باید بالاترین باشه. اون بالاترین چیه؟ خود خدا. پس مقصد باید خود خدا باشه. انا لله و انا الیه راجعون. از خداست به سوی خداست. این تحلیل فلسفی و عقلی رو فشرده تکرار میکنم. عنایت بفرمایید تا بحثم رو پیش ببرم. چرا ما میگوییم انا لله و انا الیه راجعون؟ باید به سوی سلام بدیم، به سوی خدا حرکت کنیم. مقصد خداست، هدف خداست که خود خدا میگه ما به سوی او برمیگردیم و پیش میریم. اگر در بیان اشعار فارسی ما، عربی ما، کتب اخلاقی ما در این زمینه داد سخن زیاد سر داده اند که بخوام وارد اون مقوله بشم، مفصل وقت میگیره، ولی عالی ترینش این آیه قرآن کریمه: انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم پس آغاز از اوست، به سوی او هم باید برگردیم. این تحلیل عقلی و فلسفی با دو تا چهار تای منطقی این مطلب رو به اثبات میرسونه. میگه یک حرکته، محرک این حرکت خداست، مقصد رو محرک باید معین کند، محرک هر چه بالاتر بود مقصد بالاتری رو انتخاب میکنه. وقتی محرک خداست باید بالاترین مقصد رو از نظر خدایی معین کند. خب بالاتر از خدا که معنا نداره، پس باید حرکت به سوی خدا باشه، پس مقصد میشه خدا. لذا خداوند انبیا و اولیا را میفرستد. انبیا و اولیا چه میکنن؟ نحوه رفتن به سوی خدا رو به ما نشون بدن. ما دو جور رفتن به سوی خدا داریم، یک رفتن جبری اون مرگه، یک رفتن اختیاری به میل خودمون به سوی خدا حرکت کنیم. لذا دو جورم مرگ داریم. شما اگر به این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام دقت کنید، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. این بمیرید قبل از اون که بمیرید یعنی چه؟ یعنی قبل از اون که مرگ ما برسد خودکشی کنی؟ این که معنا نداره، خودکشی که حرامه. بمیرید قبل از اون که بمیرید، یعنی قبل از اون که مرگ برسد ما چه بخواهیم چه نخواهیم از این مرحله خارج میشویم، به سوی جهان برتر که به سوی الهی است حرکت میکنیم. قبل از اون که اون مرگ برسد از تعلقات دنیوی بمیریم، یعنی خود را از وابستگی های عالم ماده جدا کنیم، به سوی پروردگار عالم در حال حرکت باشیم. لذا اگر شاعر گفته هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی اگر به اختیار مردی، اگر مرگ طبیعی رو حساب کنیم هر موجودی، چه عالم چه جاهل، چه قوی چه ضعیف، چه در سطح بالا چه پایین، این طبیعیه برای او. اما اگر به اراده و اختیار خود این حرکت به سوی اون مقصد رو انتخاب کردی، این مهمه. پس هدف سیر الالله. حالا که هدف سیر الالله هست، خدای جهان انبیا را فرستاد، این راه رو برای ما هموار کن. همونطوری که در آیه دیشب هم اشاره کردم، افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض توان و کرها. اینو اگه بخوام در قالب یک مثال نشون بدم، فرض بفرمایید بنده در شهر شما سوار هواپیما شدم، منظورم این بود مثلا با عنوان مثال به شرق امریکا برم، اشتباهاً سوار هواپیمایی شدم که به غرب امریکا در حال پروازه، یک ساعت دو ساعت از پروازم میگذره، یه دفعه وسط هواپیما متوجه میشم که من بنا بود به شرق امریکا برم، هواپیما داره به غرب امریکا میره. میام داخل راهرو هواپیما، خلاف جهتی که هواپیما پرواز میکند را برم. بگن چه میکنی؟ بگم من به اون مقصدی که این هواپیما میره نمیخوام برم، لذا دارم خلاف جهت هواپیما حرکت میکنم. از دید انسان عاقل این حرکت من وقت ضایع کردن هست یا نه؟ چون چه بخواهی چه نخواهی این سیر به سوی اون مقصد و اون فرودگاه داره صورت میگیره. حالا شما میخوای خودت رو اینجوری معطل کنی، نظام هستی به سوی پروردگار عالم در حال حرکته بر مبنای این قانون، و ما میتوانیم خودمون رو با این نظام هماهنگ کنیم، پیش بریم، میتونیم خودمون رو با این نظام مخالف قرار بدیم. مخالفت با حرکت به سوی پروردگار عمر ما را ضایع میکند. انبیا برای چی اومدن؟ بگن اگر میخواهید عمرتون ضایع نشه، مقصد این است، مسیری که به سوی مقصد طی میشه اینه. به همین جهت راهنما چقدر مهمه. دقت بفرمایید، راهنما راه را نمایش بدهد، راه را نشون بدهد. جامعه شناسان یک بحثی دارن، بحث زیبایی هم هست، میگن راهنمای یک جامعه، زعیم یک ملت، رهبر یک مردم به منزله خلبان یک هواپیما یا راننده یک اتوبوسه. اگر جمعیتی که تو اتوبوس نشستن راننده این اتوبوس وارد نباشه، مست باشه، خوابالود باشه، غفلت زده باشه، تکلیف سرنشینان اتوبوس چه میشه؟ خلبان اونقدر خوابالود و خسته و خماره که اصلا توجه به نحوه هدایت هواپیما نداره، تکلیف سرنشینان چه میشه؟ به عکس اگر این خلبان یا راننده اتوبوس بیدار و آگاه و هوشیار باشه، مردم رو به سرمنزل مقصودی که این اتوبوس یا هواپیما میخواد بره پیش میبره. از اینجا دو بینش در دنیای بشری اول و در دنیای اسلام دوم پیدا شد. این دو بینش چیه نسبت به این مطلب؟ بینش اول در دنیای بشری دو دسته می شوند: الهیون، خداپرستان، منکرین اله و منکرین خدا و منکرین مذهب. الهیون چی میگن؟ میگن اونقدر هدف مهم است، که دیشب هم علم هدف ساز با علم ابزار ساز فرقش رو توضیح دادم. الهیون میگن اونقدر هدف مهم است و راهی که باید ما را به هدف برساند اهمیت دارد که ما این هدف و این راه را از خدا میگیریم، از غیر خدا نمیگیریم. و اگر میگوییم پیغمبر یا امام، اونا کسانی هستند که از طرف خدا آمدن و با پشتوانه امداد الهی و کمک خدایی به ما میگن این راه رو طی کن، برو جلو، و لذا ما پشیمان نمیشیم. چرا؟ چون اونها با خدا مرتبطن، در اثر ارتباط با خدا هم علم کافی دارن، هم غلبه بر امیال و هواهای نفسانی دارن، لذا میتونن راه رو صحیح به ما نشون بدن. وگرنه مثلا از باب مثال باز عرض کنم، ما به دانشکده پزشکی، به دانشجویان رشته پزشکی میگیم شما میخواید تشریح یاد بگیرید، 100 تا خرگوش، 1000 تا خرگوش آزمایشگاهی در اختیارتون میگذاریم، تشریح کنید، بکشید، بندازید دور. یه روزی که میخواید یک انسان رو تشریح کنید بلد باشید و وارد باشید. اما شده بگیم یک انسان رو میدیم به شما تشریح کنید، بکشید، بندازید دور، که یه روز دیگه اگر بنا شد یک انسان رو تشریح کنید وارد بشید. هنوز بشر در هیچ جای عالم این رو قبول نمی کنه، چون یه انسان رو نمیشه فدا کرد. حالا اگر از نظر حیات ظاهری ما حاضر نیستیم یک انسان را مثل خرگوش آزمایشگاه تو سالن تشریح نفله کنیم، ولی راه غلط ممکنه یک نسلی را نابود کنه، نمیشه؟ مقصد باطل یک جامعه ای رو تباه کنه، نمیشه؟ مثلا مارکس بیش از 80 سال قبل وقتی تزش رو اومدن اجرا کنن، گفت من مدینه فاضله میسازم، من جامعه بشری رو به سرمنزل مقصود میرسانم، این تز منو اعمال کنید، این راه منو بگیرید، برید جلو، ببینید به کجا میرسه. خب راهش رو بعضی کشورها مثل شوروی، مثل چین، مثل کشورهای دیگه اومدن اعمال کنن و پیش ببرن. بعد از 70 سال کار به کجا رسید؟ اشتباه کردید، راه این نبود. خب تکلیف نسل در طول 70 سال چیه؟ چقدر ضایعات داره؟ وقتی تز فراید را کشور سوئد اومد پیاده کرد، 20 سال نگذشت چنان دولت و ملت به وحشت افتادند در نتیجه طرح فروید برای آزادی جنسی که دولت و ملت نیرو را متمرکز کردند، مجلس جلسه اضطراری تشکیل داد، 8 ساعت حقوقدانان، روانشناسان، روانکاوان، روانپزشکان، فلاسفه دور هم جمع شدند برای حل این مشکل اجتماعی که در جامعه سوئد پیش اومده. در طول 1 سال 1,700,000 فقط کودک سر راهی پیدا شد، غیر از بقیه معضلات و بیماری های مرض های مقاربتی و سایر مشکلاتی که ملت را به وحشت انداخت. این نکته برای من مورد نظره، تاریخ معاصره، خیلی هم نگذشته. بعد از 8 ساعت جلسه اضطراری، اولین جوابی که به خبرنگاران دنیا دادن در این مجلس وا شد، اومدن بیرون، چه نتیجه گرفتید؟ 8 ساعت بحث کردید، گفتن ما به این نتیجه رسیدیم که ملت ما 20 سال قبل دچار یک اشتباه شد، 40 سال وقت لازم دارد که با اون حالت قبلی برگرده، آیا بشه یا نه؟ 60 سال چقدر انسان ها نفله بشن؟ در اثر چی؟ راه غلطه، مقصد غلطه، مقصد غلط راه غلط رو به همراه خودش میاره. پس گاهی مقصد غلط که راه غلط هم با خودش داره، گاهی مقصد درست راه غلط. حالا این دوتا رو هر دو رو بخوام بحث کنم. الهیون چی میگن؟ میگن ما عنان اختیار خود را به دست خدا میدیم، خدا داریم، او باید به ما بگه انسان مقصدت کدومه، راهت کدومه، چه کار کن. ما به هر کسی عنان اختیار خود را نمیدهیم. یک شاعری در قالب داستان خیلی زیبا ترسیم کرده، میگه یکی از بزرگان یثرب ولایت که می داشت جمعی به زیر حمایت، به هنگام نزع روان وقت مردن، همی خواست او از یکایک رضایت. به ناگاه یاد آمدش اشتری را که مرکوب وی بوده است از بدایت. بفرمود حاضر نمودند اشتر، کشیدش به سر دست لطف و عنایت. بدو گفت که اشتر سال خورده، نمودی به من سالها پس حمایت. رضا باش از من در این وقت آخر، تو بگذر ز تقصیر من با رضایت. زبان شتر باز شد بهر پاسخ، ز لطف خدا گفت این نغز آید. رضا باشم از هر چه کردی تو با من، که بودی مرا سالها صاحبی با درایت. ولی نیستم راضی از یک گناهت، که بود اون گناه تو بر من جنایت. تو میبستی افسار من بر دم خر، که ره را نماید به من خر هدایت. شتر میرود زیر هر بار سنگین، ولی سخت باشد بر او این جنایت. که افسار او را کشاند الاغی، رود زیر بار خر بیلیاغت. اگر در قالب تمثیل اومده، سمبولیک این گونه بیان میکنه، یه معنای زیبایی پشت سر این ظاهر تمثیلی داره که من خودمو به کی بسپرم، عنان اختیارمو به دست کی بدم، مقصد منو کی به من معرفی کنه. الهیون در مرحله اول میگن وقتی خدا داریم سراغ غیر خدا نمیریم، ما خدا داریم، از خدا میخوایم خدا تو به من راه رو نشون بده، تو بگو چه کار کنم. این تفاوت اولیه الهیون با غیر الهیون در این عالم. اما افسوس و صد افسوس که بعد از این مرحله مشکل یه جور دیگه پیدا شد، و اون چیه؟ بعد از این که الهیون از غیر الهیون جدا شدن، اومدن حالا میایم تو دسته الهیون. الهیون میگن مقصد رو خدا معین میکنه، راه رو خدا معین میکنه. اینجا یه عده باز دو دسته میشه. یه دسته میگن خدا وقتی پیغمبر رو فرستاد، راه رو به ما نشون داد، پیغمبر رفت دیگه، تموم شد، حالا به بعد ما خودمونیم، ما ایم، با این مقصدی که پیغمبر نشون داده، با این راهی که پیغمبر نشون داده میگیریم میریم جلو. دسته دیگر میگن خداوند وقتی مقصد رو برای ما مشخص کرد، چون لطف دارد، چون عنایت دارد، در کنار این مقصد راهنمایانی قرار میدهد. دیگه دارم نزدیک میشم به ان الحسین مصباح الهدا. بعد از 7-8 جلسه کم کم داریم نزدیک میشیم. خدا در کنار این مقصد و مسیر راهنمایانی میگذارد که دو کار انجام بدن. کار اول، مرتب به شما بگم راه اینه، اشتباه نکنید، گولتون نزنن، کلا سرتون نگذارن، این راهو بگیر برو جلو. کار دومشون، اگر رهزنانی پیدا شدن، افرادی در این مسیر قرار گرفتن، خواستن سخن از همون مقصد بگن ولی راه دیگری باشد که در واقع به اون مقصد نرسد، اونا را هم به شما معرفی کنن. آیا بعد از هر پیغمبری در هر دینی این شد یا نشد؟ من یکی در دنیای حضرت موسی و امت موسی میگم، یکی در امت اسلام که یک کمی مال امت اسلام رو میخوام بحث کنم. اول از قرآن شاهد میارم. شما به آیات قرآن کریم در مورد بنی اسرائیل دقت کنید. چندین جا من آیات اولیه سوره بقره از آیه 50 خورده‌ای به بعد اینجا رو شاهد میارم. قرآن کریم میفرماید و از فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. بنی اسرائیل شما دیدید وقتی به موسی ایمان آوردید، یعنی راهنمای الهی اومد گفت راهتون اینه، مقصدتون اینه، با تو این مسیر برید. فانجیناکم، شما رو نجات دادید. فاغرقنا آل فرعون، فرعونیان رو غرق کردیم. و انتم تنظرون، شما دیدید، این نکته مهمه، و انتم تنظرون دیدید وقتی گوش کردید حرف موسی را به چه نتیجه ای رسیدید. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. به آیه دقت کنید. حالا که فرعون از بین رفت، فرعونیان غرق شدن، راه براتون مشخص شد، موسی اومد، ما 40 شب با موسی وعده کردیم بره کوه طور، 10 فرمان باد نازل بشه. و از وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب با موسی قرار گذاشتیم، موسی رو بردیم. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، همه شماها مسالفرس شدید. خب آیا سامری که 40 شب موسی در میان این مردم نبود، وقتی اومد تو این مردم، این مردم رو از خدا پرستی موسی به گوساله پرستی کشون، به نقل قرآن کریم که صریح قرآنه، به نام مقصد خدایی کرد یا به نام غیر خدایی؟ به نام مقصد خدایی کرد دیگه، به نام دین کرد. چطور؟ اومد یه گوساله ای ساخت، مثل بعضی اسباب بازی هایی که فرض کنید حالا با باتری و با برق و با این وسایل یه حرکتی میکنه، دهنی باز میکنه، دست پایی میزنه. این یه گوساله ای ساخت که باد با یه کیفیتی از دهنش خارج وارد میشد، از سوراخ‌های بینی خارج میشد، صدایی تولید میکرد. گفت مردم، این شی که داره صدا در میاره، این که نمیتونه یه موجود معمولی باشه. پس خدا اینه که اینجا البته دو بحث دارم. یک، وقتی مردم آگاهی کافی نداشته باشن چه زود گول میخورن. دو، به نام خدا گوساله رو به خورد مردم داد، گوساله پرستشون کرد. خب پس این کارا رو میکنن، که البته دو آیه بعد رو من به جهت استفاده پیروان انبیا چه شود گول نخورن به کار میبرم، بعد برمیگردم به بحثم. در دو آیه بعد قرآن چه میفرماید؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلكم تهتدون. دقت بفرمایید، میگه ما عفو کردیم این مردم، ازشون گذشتیم، باشه که دوباره قدردان بشن، تو راه بیان، یاد بیارید که به موسی کتاب دادیم. کتاب با چی کار داره؟ با فکر، با تعلیم، با تعلم، با زحمت کشیدن، با اندیشه، با احساسات تنها نه، با شعار نه، با شعور. چون تا قبل از اون لحظه احساسات و شعار دنبال موسا برده بود اینا رو، اما سامری هم اومد از این احساسات استفاده کرد اونوری برد. میگن یه لحظه تو پرانتز یه داستان نقل کنم اب نداره، میگن یه پادشاهی به وزیرش گفت میخوام دعای خدایی کنم. وزیر گفت نمیشه آقا، مردم نمیپذیرن. گفت یه کاری بکن بپذیرن. گفت اجازه بدید پس امکانات تام به من بدید، قدرت بدید. چه کار کرد؟ هر چه آدمایی به درد بخور، کتابایی به درد بخور، عوامل روشنگر بود، اینا رو ضایع کرد. هر چه آدمای قالطاق و حقباز و فریب دهنده بود، اینا رو تقویت کرد. شستشوی مغزی رو شروع کرد، بدآموزی رو شروع کرد که در تاریخ اسلام نشون میدم چی کار کردن در این زمینه. اینا چرا انقدر در تاریخ اسلام سعی کردن علی و آل علی رو بکوبن؟ می‌خواستن روشنگرا رو کنار بزنن. چرا اینجوری کربلا رو ایجاد کردن؟ چرا اینجوری با اهل بیت پیغمبر عمل کردن؟ اونا روشنگری بودن که میگفتن راه اینا، گفتن اینا اگه باشن ما نمیتونیم بر گرده مردم سوار شیم، اینا رو ببرید بذارید ما بتونیم بر گرده مردم سوار شیم. حالا براتون استدلال میکنم این چند جلسه دیگه ای که داریم. اگر اسلامی که میتواند راه خدا را برای مردم هموار کند و به مردم نشون دهد مقصد کدامه، مسیر کدامه، اسلامی است که این راه نمایان سالم خدایی در گوشه و کنار این راه ایستادن، جان میدن، خون میدن، ایستادگی میکنن، یک ذره با باطل کنار نمیان، حق رو میپذیرن و عمل میکنن، ما رو به سوی حق میبرن. نه اون اسلامی که مثل معاویه و ابو سفیان و یزید و متوکلها و منصورها به هر شکلی بازی میکنن، دم از خدا هم میزنن. لذا پادشاه به وزیر گفت یه کاری بکن بپذیرن من خدایم. گفت پس صبر کن. هی شستشوی مغزی داد، روشنگری رو برد، شخصیتها رو کوبی، ترور شخصیت کرد، افراد دیگر رو جاست، مردم اینجوری بار آورد. گاهگاهی هم تو مردم سر میزد ببینه چقدر نتیجه گرفته. یه روز اومد توی جایی رد شدی، دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن، اومد جلو گفت آقایون برای چی با هم دعوا میکنین؟ گفت خوب شد شما اومدید، آقا قضاوت کنید ببینید که حق با کدوم یکیه. اولی اومد جلو گفت من یه نعل اسب پیدا کردم. خب نعل اسب که پیدا کردم لابد اسب میخرم دیگه، اگه اسب بخرم اصلا احتیاج به چریدن داره؟ این بیابون علف خوبی داره، میخوام اسبمو بیارم تو این بیابون بچره. خب اگه اسبمو بیارم تو این بیابون بچره در میره، دارم میختبیله میکوبم که اگه اسبمو آوردم اینجا به این میختبیله ببندم در نره. ای آقا نمیذاره من میختبیله رو بکوبم. به دومی گفت که آقا جون برای چی نمیذاری این میختبیله رو اینجا بکوبه؟ گفت حالا شما ببین حق با منه یا نه، من جوان مجردیم، تصمیم به ازدواج دارم، بچه دار میشم، زن و بچه من خونه میخوان، من دلم میخواد تو این بیابون خونه بسازم، این اسب اینجا ببنده که لگد میزنه بچه های من اذیت میشن. اومد به پادشاه گفت میخوای ادعای خدایی کنی، حالا وقتشه. چون مردم سری هیچ جان هم افتاده، سری هیچ چی دارن دعوا میکنن. من اون کاری که بنا بود بکنم کردم، چون فکرها رو متوجه باطل ها کردم، از ارزش ها جدا کردم. ببینید همیشه باطل برای این که بتواند بر گرده مردم سوار شود و مردم را از اون مقصد والای ارزنده باز بدارد دو کار می کند. حق هم برای این که مردم را به مقصد والای حق برساند دو کار می کند. باطل چی می کنه؟ میاد یه وقت میاد از اول اگر بتواند میگه اصلا این مقصد نه، این تا قبل از مرحله دینه. بعد از اون که بین الهیون و غیر الهیون این فاصله مطرح شد، اومدن مشخص کردن اون مقصد، باطل چه میکنه؟ میگه دو تا کار میکنم، یک از این طرف شخصیت هایی که این مقصد رو نشون میدن اونا رو میکوبن، دو جور، یا ترور شخصی میکنم یا ترور شخصیت، یا میکشمشون یا شخصیتشون رو پایین میارم. ببینید اگر یک معلم به درد بخوری که سر کلاس میرود، بچه ها رو متوجه مطلب میسازد، شما یا معلم رو بکشید که سر کلاس نره، بچه ها معلم نداشته باشن، یا اگر دیدید معلم رو نمیتونید بکشید، معلم رو در نظر بچه ها خراب کنید، که بچه‌ها از معلم پذیرش نداشته باشن. آیا باطل نسبت به مسیر حق این کار رو میکنه یا نه؟ این کار رو بعد از پیغمبر با امامان کردن یا کشتنشون. کربلا چی بود؟ بزنید، بکشید، بچه‌هاشون هم بکشید، زن و بچه‌ش هم اسیر کنید، نذارید. کی این کار رو میکرد؟ یزید. یزید چی میگو؟ شما تاریخ رو از هر مورخی، مسلمونم نه، مستشرق، یه کتابی دارن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خیلی مختصره، به انگلیسی هم نوشته شده، به فارسی هم هست، شیعه در اسلام. کتاب خیلی مختصره ولی حقیقتاً پرباره. من جمله از مطالب مرحوم علامه طباطبایی صاحب کتاب المیزان، این تفسیر عظیم، من جمله از مطالب جالبی که در این کتاب مرحوم علامه طباطبایی در مزیت شیعه در تاریخ اسلام مطرح میکنه، میگه شما از علی ابن ابی طالب به عنوان اولین امام شیعه بیاید تا امام عسکری علیه السلام، امام زمان که قائد شدن، که اگر انشالله شد فلسفه برازشو عرض میکنم، حالا داریم میرسیم کم کم به این راهنمایان که به امام میانجامه و امامان این راه رو چجوری میخوان نشون بدن، پس چرا امام زمان غائب شد، مسئله چیه، اینا رو عرض خواهم کرد انشاءالله. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند از امیرالمؤمنین شروع کنید تا امام عسکری علیه السلام. این طرف کسانی که با اینا بودن کیا بودن؟ اون طرف در مقابل امیرالمؤمنین از معاویه ها بگیرید بیاید تا زمان امام عسکری، خلفای عباسی، با اونا کیا بودن؟ خود همین معلومه که حق معلوم بشه. هر که با اینا بودن، سلمان ها، اویزر ها، مقداد ها، اویس قرنی ها، میسم تمار ها، حجر ابن عدی ها، بیاید او محمد ابن مسلم ها و زراره ها و مؤمن الطاق ها و هشام ابن حکم ها و الاخر، که هر کدوم از اینا رو شما دست بگذارید رو زندگیشون، تاریخ مشخص کرده، علم، تقوا، پاکی، زهد، ایثار و گذشت. یه نمونه شو بگم، میسم تمار بعد از قضایای امیرالمؤمنین و امام مجتبا و قضایای ظلم معاویه، تو تمار خرما فروشه تو بازار کوفه راه میره به مردم میگه چرا بیدار نمیشید، چرا هوشیار نمیشید، چرا توجه ندارید، چرا شما گول میخورید. ابن زیاد هم حاکم کوفه است، خسته شد، میسم تمار خواست، گفت میسم دارت میزنم. میسم شروع کرد عشق ریختن، گفت هم زود ترسیدی؟ گفت نه، عشق شوقه. گفت چطور؟ گفت یه روزی با مولام علی از کنار این کاخ رد میشدیم، اون درخت خرمایی که اونجاست، امیر المؤمنین به من فرمود میسم چه میشود تو را اون روزی که تو را به عشق من به این دار بیاویزن، دستاتو ببرن، پاتو ببرن، زبانت هم قطع کنن. من گفتم که یا علی در ایمان به تو باقی میمونم یا نه؟ فرمود بله تو باقی میمونی. گفتم پس مهم نیست، منو تیکه تیکه کنن، چون حق و شنا. یعنی اینا بودن در طول تاریخ تو این راه قرار میگرفتن. لذا من الان تا شما گفتی که تو رو دار میزنن، من گفتم ای او لحظه داره میرسه، خوشحالم. گفت برای اینکه گفته مولا دروغ بشه، تو رو به این دار میزنم، دستتو میبرم، پاتم میبرم، ولی زبانتو نمیبرم. دار زدن، این ریسمان به گردن انداختن نبود که اینجوری خفه کنن، مثل صلیب به این صورت به دار میکشیدن، قتل صبر میگفتن. این دستو میبریدن، روغن داغ میریختن که خون بند بیاد. گاهی طرف میمرد، گاهی بیهوش میشد، دوباره یه مقدار نیمه جانی داشت. به این صورت چهار دست و پای میسم رو بریدن، نزدیک دو روز طول کشیده ولی نمرد، از حال رفت. بعد از این که یه کمی چشم وا کرد، تاچ به ایمان رو ببینید، باور و اعتقاد رو ببینید، به محضی که چشم وا کرد، تا جمعیت جمع شدن تماشا کنن، تا جمعیت جمع شدن، گو مردم از این منبری دست پا بریده بالای دار بشنوید، خودم شنیدم که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. خودم شنیدم از پیغمبر که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. خودم شنیدم که پیغمبر فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. به ابن زیاد گفتن این منبری داره قوغا میکنه، گفت زبانشان ببرید، زبانشان قطع کردن، تمام کرد، شهید شد.
اونایی که با علی بودن، اونایی که با امام حسن بودن، اونایی که یا امام حسین روز کربلا دیگه شما شنیدید دیگه چیکار کردن این افراد، اصلا سر از پا نمیشناختن. تمام یک عده آدمهایی که حق براشون مطرح بود اینا میگفتن ما در این جاده به سوی خدا با اون بحثی که کردم میستیم که مسیر به سوی خدا آلوده نشود. اما نقطه مقابل چی؟ حالا بشنوید تو بحث تحقیقی. لذا شیعه چی میگه؟ میگه امام کسی که بعد از پیغمبر باید سر این راه قرار بگیره باید خدایی باشه، باید الهی باشه، باید معصوم باشه، باید خدا انتخاب کرده باشه، باید چنین و چنان باشه. ما همون طوری که اون شعر خوندم، تو میبستی افسار من بر دم خر که ره را نماید به من خر هدایت. نه نه نه، شیعه میگه ما دنبال کسانی حرکت میکنیم که الهی باشن. حالا در نقطه مقابلش چیه؟ اجازه بدید از باب نمونه فقط بگم، کتاب صحیح مسلم، میدونن اهل فن بزرگترین کتاب حدیثی برای دنیای اهل سنت، بعد از قرآن از این بالاتر نیست. صحیح مسلم، صحیح بخاری، میگن عدل القرآن. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 119، سنن بیهقی جلد 8، اینم جزء صحاح سته است، صفحه 157. حذیفه گفت، نعوذ بالله، ولی دقت کنید، حذیفه گفت قال رسول الله، این حدیث تو اون کتاب، پیغمبر فرموده است یکون بعدی ائمه لا یهتدون به هدای ولا یسنون به سنتی قلوبهم قلوب الشیاطین پس یقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس. پیغمبر فرمود بعد از من یک کسانی برای شما پیشوا میشن که به سنت من عمل نمی کنن، طبق آیین من راه هدایت نمی کنن. اینها قیافشون قیافه انسانه، قلبشون قلب شیطانه، آدم های آلوده هستن. قال قلت کیف اسم یا رسول الله این ادرکت و ذالک. گفتم ای پیغمبر خدا، اگر من یه همچو زمانی قرار بگیرم، پیشوایان من یه همچو افرادی باشن، چه کار کنم؟ پیغمبر فرمودن مطیع بشو، گوش به فرمان باش، ان زهره و زهرک و اخذ مالک و اسمع و اطیع. اگه مالتو میبرن، اگه گردنتو میزنن، اگه داغونت میکنن، مطیع باش. چرا؟ چون اولو الامره. ببینید این یه نظره، میگه اگر قلبش قلب شیطان، قیافه قیافه انسان، ولی خدا خواسته لذا بود که روز عاشورا دقیق فرهنگ رو ببینید، از اینجا خدا میدونه من میبالم، افتخار میکنم، خدا را شاکرم که منو پیرو مکتب علیم، برای که تفاوت میدونید کجا تا کجاست؟ این مکتبی که میخواد علی رو کنار بزنه، میخواد امام حسین رو کنار بزنه، میخواد کربلا رو بیارزش جلوه بده، میخواد یزید رو جاش بنشونه. ببینید اینم در نسبت میده به پیغمبر، اونم در کتاب مثل صحیح مسلم، میگه پیغمبر گفته بعد از من کسی که پیشوای شما میشود ظالم باشه، مال تو ببره، گردنتم بزنه، تو را اذیتم بکنه، قلبشم قلب شیطان باشه، همینقدر که پیشوای مسلمینه تسلیم باش، در مقابلش هیچی نگو. لذا روز عاشورا تیرو گذاشته تو چله کمان، داره به طرف امام حسین نشانه میره، میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت اولوالامر یزید پسر پیغمبرمو میکشن. این فکر بیچاره کننده نیست؟ نمونه دیگه بخونم. ابوبکر باقلانی، متکلم بزرگ دنیای اهل سنت، کتاب التمهید صفحه 186، این کتاب کتاب درسی الازهر مصر، اونایی که در رشته کلام و فلسفه در الازهر مصر تحصیل میکنن این کتاب التمهید رو باید بخوانن. کتاب التمهید صفحه 186، لا ینخلع الامام به فسقهی و ظلمهی به قصب الاموال و ضرب الابشار و تناول نفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود ولا یجب الخروج علیه. میگه امام یعنی پیشوا اگر فاسق شد، اگر ظالم شد، اگر اموال رو غصب کرد، اگر نفوس محترمه رو کشت، اگر حقوق رو ضایع کرد، اگه حدود الهی رو از میان برد شما نمیتونید اعتراض کنید و در مقابلش خروج کنید، باید مطیعش بشید. اون وقت امام حسین علیه السلام برای اینکه مشخص کنه، حالا دو سه تیکه از امام حسین براتون میخونم. امام حسین میگه بابا دارن دینو اینجوری به خورد مردم میدن، میخوان ارزش رو عوض کنن، میخوان واقعیت ها رو از این رو به اون کتاب مقتل خوارزمی جلد 1 صفحه 184 که خود این کتاب هم از کتاب اهل سنته. وقتی که استاندار مدینه به امام حسین گفت با یزید بیعت کن، امام حسین این مطلب رو فرمودن: انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام و سلام از قد بلیت الامه به راء مثل یزید. فرمود وای، انا لله و انا الیه راجعون رو معمولا برای فوت و مرگ تا میگن فلانی مرد میگیم انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع رو برای مرگ به زبان میاریم. حضرت فرمود پس فاتحه اسلام خونده شد. از بلیت الامه به راء مثل یزید و علی الاسلام و السلام، اگه بنا بشه پیشوای جامعه یزید باشه پس فاتحه اسلام خونده شده است دیگه، دیگه اسلامی مطرح نیست. نامه ای که دادن به حضرت مسلم علیه السلام، فرمودن مسلم این نامه رو ببر به مردم کوفه بده. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 278. من تعمدن از منابع اهل سنت میخونم مطلب رو. در این نامه امام علیه السلام به مردم فرمودن فلا امری مل امام، به جان من سوگند که امام نمیتونه باشه الا العامل و بالکتاب و الاخذ و بالقسط و الدائن و بالحق و الحافظ حابس نفسه و علا ذات الله، به خدا قسم نمیتونه پیشوای شما باشه مگر کسی که کتاب خدا را عامل باشه، عدل الهی رو برای شما اجرا کنه، دین حق رو برای شما اعمال کنه، خیشتندار باشه، بر هوای نفس خودش بخواد غلبه کنه، وگرنه در بین راه وقتی که به فرزدق رسید، فرزدق گفت آقا مردم کوفه با شما وفادار نیستن، چنین و چنان میکنن. حضرت فرمود یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، اینا مردمی هستند که اطاعت شیطان رو قبول کردن و اطاعت الهی رو کنار گذاشتن. پس دقت بفرمایید، ما در بینش اندیشه‌ای انسان در مرحله اول مقصد چقدر مهمه، راه باید به سوی مقصد باشه. آقا مقصدم گم کردم، مقصدم رو نمیدونم چیه، این که بیچارگیه. حالا مقصد رو فهمیدم، کدوم راه منو به این مقصد میرسونه؟ راهنما چقدر مهمه. در همین حدی که بنده مثال ظاهری فیزیکیشو عرض کنم، بنده در این مسجد ایستادم، از مسجد دارم میرم بیرون، کجا میخواید برید؟ مثلا فرض بفرمایید فلان مکان. خب بلد نیستم، سرگردون میشم، گم میشم. آقا شما راهنما باشید، به من بگید کجا برم، راه رو میخواید به من نشون بدید. خدای جهان، اون بحث اولیه یا منو ببینید، محرک نخستین که مقصد رو معین میکند، کسانی میفرسته میگین راه رو بگیر برو. خب خدایی که اینقدر مقصد مهمه و راه مهمه، راهنما قرار نمیده؟ لذا اومده تو قرآن گفته انما ولیکم الله، مقصد شما رو خدا معین میکنه، ولایت با خداست، او باید معین کنه. اما بلافاصله بعدش میگه و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که بحثش بیشتر گذشت. ولی شما، اون کسی که شما را پیش میبرد، سرپرستی میکند، هدایت میکند، خداست. بعد از خدا رسول خداست، بعد از رسول خدا و دیگری که دیگری کیه که بعد از رسول خدا میتونه بشر را به سوی خدا حرکت دهد؟ خفته را خفته کی کند بیدار؟ آیا جاهل میتونه جاهلان را عالم کنه؟ آیا کسی که خود بلد نیست میتونه دیگران رو بلد بار بیاره؟ لذا شما در تاریخ اسلام بعد از پیغمبر اسلام. راجب امیرالمؤمنین مطالعه کنید، بیا جلو چه کسانی از جهات مختلف از نظر علم همه معترفند در شؤون گوناگون. جرجرداغ مسیحی در اون کتاب معروفش میگوید ای مادر روزگار چه میشود، تمام قدرت ها تو بسیج کنی، یک علی دیگر برای ما بذاری تا در مسجد کوفه بر منبر تکیه زند و فریاد برآورد سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اندیشمندان عالم در محضر او زانو بزنند و از او استفاده کنند. اما خودش میگه هیهات که دیگر ممکن نیست. وقتی امیرالمؤمنین میاد در بعد علمی، شما نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو الان بعد از 14 قرن ادبای عالم رو که در زبان عربی واردن، علمای عالم رو ببینید نسبت به این کتاب چه اعترافی میکنه. یک قطره از دریای علم امیرالمؤمنین که به صورت نهج البلاغه تازه به دست ما رسیده، از نظر تقوای علی عقیل برادرش از او بزرگتره، خیلی هم از تعمیر براش احترام قائله، برادر بزرگتره. بعد از این که شنید امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت ظاهری رسیده، اومد خدمت آقا، آقا فقیرم، بچه هم زیادن، سهم بیت المال کمه، منو مثلا قائم چیز نمیشن، نیازم بیشتره، یه مقدار بیشتر به من بدید. حضرت آتش گداخته ای رو، آهنی که آتش گداخته بود، نه اینکه بسوزانن، نعوذ بالله، نزدیکی صورت برادر گرفتن، گفت خیلی حرارتش زیاده، میخوای منو بسوزونی؟ گفت نه داداش، شما از این حرارت انقدر میترسی، من از آتش جهنم نترسم، اینا مال من نیست به شما بدم، بیت المال مسلمینه. لذا ابن عباس میگه وارد شدن در خیمه ای که علی در جنگ جمل ظاهرا با دشمن داشت یا جنگ صفین، دیدم حضرت کفش کهنه ای دستش داره وصله میکنه، انقدی کفشا وصله داشت، من که رسیدم گفتم آقا این دیگه چیه که داری وصله میکنی میپوشی؟ حضرت فرمودن که ابن عباس این کفش کهنه پیش تو چقدر ارزش داره؟ مثلا به تعبیر من هیچ، یه درهم هم نمیارزه، یه ریال هم نمیارزه. گفت حضرت فرمودن خلافت بر کل بشر از این کفش برای من بیارزش داره، مگر اون که حقی رو به صاحبش برسونه. ما خلافت رو برای احقاق حق میخوایم، برای حقوق رو به مردم رسوندن میخوایم. باز ابن عباس میگه وارد شدم دیدم یک انبان لاک مهر شده ای را آوردن پیش امیرالمؤمنین، گفتن چی توشه که لاک مهر کردن اینجوری؟ دیدم حضرت لاک مهرش رو نگاه کرد، باز کرد، نون خشکیده ای رو از این انبان در آورد، میزد روی زانو میشکست، تو آب با نمک میخورد. گفتم آقا جون این نون خشکیده این چنامی که لاک مهر نمیخواد. فرمود بچه ها منو دوست دارن، نکنه در غیاب من یه مقدار شیری، عسلی، چیزی به این نون بمالن. علی نان با عسل بخورد، ولی در دورترین منطقه حکومتی علی یک افرادی از تحت حکومت او نان خوش بخوره. میگه هوای گرم کوفه تابستون اومدم، دیدم علی پشت در تو این آفتاب نشسته. آقا جون اینجا چه میکنی؟ من خلیفه مسلمینم، مردم معطل نشن، اگر خلافت رو پذیرفتم باید زحمت شما من قبول کنم. کجای دنیا پیدا میکنی؟ بگم قبلی ها چه کردن، بعدی ها چه کردن؟ همون گونه که نمونه شو خوندم، وقتی میاد میگه هر فسقی میکنه، هر فجوری داره، هر ظلمی داره، هر کاری میکنه، که دیروز پریروز تو ابن سینا یه نمونه گفتم، وقتی مالک ابن نمیره رو به جرم یه اعتراض اونجوری میکشن، تازه خالد ابن ولید رو هم مؤاخذه نمیکنن. ابیذر غفاری چه جرمی کرده بود که تبعید شد؟ اینا درد تاریخ اسلامه، اینا رنج تاریخ بشریته که راه داره عوض میشه. چرا ابوذر داد میزد؟ میگفت بابا راه اینه. لذا ما چی میگوییم؟ میگیم اگر میخوایم یا دین میخوایم یا نمیخوایم. اگه دین نمیخوایم که حرفا همش هیچه، یا بحثای دیگه باید بکنیم. اگر دین میخوایم، دین میخوایم، نه دین آلوده، دین سالم میتونه. مثل این که فرض بفرمایید آقا یا این داروی شفا بخشه بیماری من هست و من به این دارو نیاز مندم، یا نه خیر آقا جون من به دارو نیاز ندارم. اگه به دارو نیاز ندارم که نمیریزم دور دیگه، اما نه، من بیمارم، دارو میخوام، فرض کنید این داروی منه، این دارو باید دارویی باشد که پزشک تجویز کرده، سالم باشه تا منو مداوا کنه. من دارو رو بردارم آلوده کنم، خرابش کنم، یه چیزای دیگه توش قاطی کنم، من درآوردی به یه شکلی در بیارم، بعد این دارو را بنوشم بگم چرا خوب نمیشم. میگه شما دارو رو عوض کردید. دینی که خدا برای ما قرار میده، میگه دینیست که مقصدش معین، راهش معین، راهنمایان معین، بر مبنای این راهنمایان راه رو بگیرید برید جلو. به این معناست که پری روزم آیه خوندم، میگه امامت حساس تر از نبوته، چون ادامه داره بعد از پیغمبر خاتم الالعبد. و دشمن اینو فهمید، اومد ریشه رو بزنه. از صدر اسلام چه کار کرد؟ قال چه لزومی داره علی باشه، علی رو کنار میزنیم. خب علی رو کنار میزنیم که چه بشه؟ معاویه بر اوضاع مسلط بشه. معاویه بر اوضاع مسلط بشه چه کار میکنه؟ ببینید این داستانی که براتون نقل کردم، میگه مردم رو نگذار خوب فکر کنن تا من اگه ادعای خدایی میکنم قبول کنن. معاویه چه کار کرد؟ تاریخ داره بخونید. میگه که یه عرب به شتر نر میگه جمل، به شتر ماده میگه ناقه. گفت یک فردی از کوفه اومد شام خرید کنه، شتری داشت، یکی از اهالی شام دستشو گرفت، گفت این جمل مال من. گفت آقا جون نه، این مال منه، از کوفه اومدم، اذیتم نکن. گفت نه خیر، جمل مال منه. زود بردنش پیش معاویه. معاویه گفت شاهد داری به این مدعی شامی؟ گفت بله. فوری 40 شاهد حاضر کرد، اومدن شهادت دادن، ما شهادت میدیم این جمل مال این آقای شامیه، این مرد کوفی دزدیده. از مرد کوفی گرفتن بدن به مرد شامی. مرد کوفی خندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت اصلا جمل نیست، این ناقه است. معاویه گفت اینجا مهمه. معاویه گفت برو به علی بگو 30,000 اینجوری ساختن، 30,000 اینجوری ساختن، بدون دقت شهادت بدن، گواهی بدن، هر اینا فاجعه نیست در دنیای اسلام؟ خب خدا ملت مسلمان رو رها میکنه. خدا میگه چی؟ میگه من بعد از پیغمبر امام میگذارم. کدوم امام؟ یکیش امام حسین علیه السلام. مصباح هدایت نیست که چی میگه؟ میگه بذارید من کشته بشم، بذارید خونم بریز، بذارید زن و بچه‌م اسیر بشه، بذارید همه مسائل رو تحمل کنم. راه رو آلوده نکنید، حقیقت رو گم نکنید. به چه قیمت؟ نامه مسلم بن عقیل گفتم، امشب هم دلم میخواد نامی از طفلان مسلم ببرم. مسلم وقتی حرکت کرد از طرف امام حسین علیه السلام بیاد کوفه، به یه نقل به طفلان مسلم با خودش همراه بود، به یه نقلم طفلان مسلم همراه کاروان ابی عبدالله بود. وارد جزئیات اختلاف تاریخی نمیخوام بشم، ولی انقدر بگم وقتی اهل بیت رو وارد کوفه کردن، ابن زیاد یه زندانی کنار دارالامارش داشت، خرابه‌ای بود، مأمورین گذاشته بود این زن و بچه رو 9 روز در این زندان زندانی کردن تا از یزید از شام نامه بیاد با اینا چیکار کنیم. نامه رسید، اینا رو به سوی شام بفرستید. در این 9 روز طفلان مسلم هم حالا ملحق شده بود به اینها، تو زندان با اینها بود. وقتی اومدن اینا رو از زندان بیارن حرکت بدن به سوی شام، ابن زیاد بنا به یک کینه ای که با مسلم داشت، این دوتا کودک رو تو زندان نگردش. هرچه امام سجاد حضرت زینب خواستن این دوتا بچه رو هم با خودشون ببرن، ابن زیاد زور بود، قدرت که فعلا دستور بود، این بچه ها مدت ها تو زندان موندن. زندانبان هم نمیدونست این دوتا بچه ها کی هست. یه شبی یکی محمد یکی ابراهیم، اینجوری که در تاریخ داره، این برادرها به هم دیگه گفتن این پیر مردی که امشب برای ما یک کمی آب و نان میاره، اش بگیم ما کی هستیم، شاید در زندان رو باز کنه، نامه ای از ما به خانوادمون بده، یه فرجی برای ما حاصل بشه. پیرمرد غروب اومد در سلول اینا رو باز کرد، یک کمی نون و آب براشون بیاره. گفت پدر جان پیغمبر اسلام رو میشناسی؟ بله من مسلمونه. یواشکی با ترس و لرز گفتن علی ابن ابی طالب هم میشناسی؟ پیرمرد یه نگاهی به این ور اونور کرد، گفت بله من شیعه علی هم. گفت شیعه علی هستی؟ گفت بله. گفت ما بچه های مسلمی. تا پیرمرد اینو فهمید گفت من عمرمو کردم دیگه، بس اگرم منو کشتن عیبی نداره. و من بچه های مسلم را حاضر نیستم تو زندان نگه دارم. شما صبر کنید، وقتی هوا تاریک شد در زندان با میکنم. فرار کنید تو بیابونا، یه مقدار نون و چیزم بهتون میدم که از گرسنگی نمیرید. خودتون از راه نخلستون ها عبور بدید، شاید به کاروانی کسی برسید شما رو ببره مدینه. شب اومد در زندان و سلول و باز گذاشته، یه مقدار آب و نان به اینها داد و اینها شب فرار کردن. فردام پیرمرد البته کشتن که تو این کارو کردی. بچه ها سه روز توی نخلستان ها، خب بچه هایی که مدتی زندانن، بچن، با ترس و لرز، مأمورین دنبالشون باشن، میتونید تصور بفرمایید چه وضعی دارن. تا به کنار چشمه آبی رسیدن، کنار آبی رسیدن، نخل خرمایی بود، شب شد، ترسیدن، خودشون یک کنار مخفی کنن. یک کنیزی اومد آب ببره، این دوتا رو دید، متوجه شد، رفت به خانومش گفت که من دوتا بچه دیدم. گفت برو اینا رو بیاریم. کیان اومدن؟ گفتن ما بچه های مسلمی. گفت ما هم شیعای علی بن ابی طالبیم، از ما نترسید، شما رو تو خونمون راه میدیم. اتفاقا این زن حارث بود. از اون طرف ابن زیاد پیام فرستاده، بگردید هر کی بچه های مسلم رو پیدا کرد آورد، جایزه سنگینی بهش میدم. حارث این قضیه رو شنید، کلی این طرف اون طرف گشت، خسته، بچه ها رو پیدا نکرد. شب اومد تو خونه خودش، اتفاقا این چند روز نبود، زنم خیالش راحت بود، بچه ها رو آوردم تو خونه پناه میدم، فردا یه وسیله‌ای جور کنم اینا رو فراری بدم. حارث شب رسید خونه، بچه ها رو دید. نیمه های شب، ببینید چه فرهنگی. این نماز هم میخونده حارث، ولی نمازی که با مکتب ابن زیاده. اینا میتونن راه رو به ما نشون بدن به مقصد. آخه شما ببینید، خشونت، سنگدلی، بیرحمی، بیعاطفگی تا کجا؟ دو تا بچه خردسال مهمانشن. در عرب هم تعصب نسبت به مهمان وجود داره. تا فهمید، همون نیمه های شب دست این دو تا بچه رو گرفت، از خونه آورد بیرون. هرچی این زن ناله میزد، حارث اینا مهمونای منن، اینا به من پناهنده شدن، تو این شبی بچه ها رو مهلت بده، فردا منم باید میام، این بچه ها رو میبریم پیش ابن زیاد، شاید وساطت کنیم، اینا بچه هم. همون شب سر دوتا بچه رو از بدن جدا میکرد. البته داره در تواریخ، خدا قسمتتون کنه از کربلا میاد بیرون، در لابلای نخلستان‌ها کنار شط فرات یک کمی دور میشی، دوتا گنبد سبز کوچولو نظر شما رو میگیره. اصلا نگاه به این دوتا گنبد مظلومیت حق رو در تاریخ نشون میده. وارد میشی، دوتا زنی کوچولو، این دوتا برادر با یه فاصله کنار هم دیگه، این نشون میده که یعنی تاریخ، ببینید ما با چه افرادی روبرو بودیم. البته نقل شده وقتی اومد سر برادر کوچیکتر رو جدا کنه، بزرگتره دایید جلو، گفت مادرم دست برادرم رو تو دست من گذاشته، اول سر من جدا. اومد سر برادر بزرگتر رو جدا کنه، برادر کوچیکتر میگه احترام برادر بزرگتر رو میخوام نگه دارم، اول سر من جدا کن. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار و لا جهل خلا آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من اجازه میخوام که این چند تا سوالی هم که از دیشب و امشب هست پاسخش رو عرض کنم، بعد دیگه برنامه اگر باشه در خدمتتونیم. انشاءالله ادامه این بحث و فردا شب نقش راه نمایان باطل در شستشوی مغزی در تاریخ اسلام و نقش امامان در روشنگری فکری در تاریخ اسلام که ادامه این بحثه، انشاءالله عرض خواهم کرد. یکی از سوالات که از پریشب پیشم مونده، چرا نوح سرایی بر مدار غربت و تنهایی و تشنگی و درموندگی و شیون و زاری واقعی کربلا دور میزند و هیچگاه یا کمتر سعی بر این شود که زیبایی های حماسه کربلا و پیام عشق عیسی و آزادگی فردن فرد عشاق مکتب حسین ابن علی علیه السلام را بشناسونیم. بله، خب دو قسمته. یک قسمت، ما در روز عاشورا عشق، عیسی، شهامت، ایستادگی، وفاداری، بنده به اندازه توان خودم هم در این وقت زیغی که در خدمتتون بودم گفتم مادر وقتی سر پسر رو ریش دادن پرون، حضرت زینب وقتی اومد کنار گودال قتلگاه بدن برادر رو تکون داد، گفت خدایا این قربانی رو از ما قبول کن و ها کذا. بله اینا همش، اما یه جهت هم اینه، تشنگی بود یا نبود، قربت بود یا نبود، ظلم بود یا نبود، اذیت بود یا نبود. ببینید ما دو جهت رو با همدیگه باید توجه کنیم. همیشه تک بعدی و یک دید نسبت به جنبه جنبه دیگه ندیدن غلطه. بنده مثلا از دید این که فضای این مسجد این دو تا ستون رو نمیداشت، ما اینجا راحت‌تر می‌نشستیم. یا آقا جان سقف من باید باشه، اگه این ستون نباشه که این سقف بند نمیشه. شما این فضای نشستن رو میبینید میگید این ستون وسط برای چیه؟ خب اگه سقف هم دیدید میگید درسته، باید باشه. ما در هر حقیقتی باید همه ابعادش رو نگاه کنیم، از ابعاد ارزشی، اوج ایثار، بزرگی، استقامت و ثبات رأی رو ما در کربلا میبینیم. وقتی شب عاشورا امام حسین علیه السلام میگه فردا همه ما کشته میشیم، قاسم ابن الحسن علیه السلام 13 سالشه، میگه عموجان منم کشته میشم؟ امام فرمودند بله عموجان تو هم شهید میشی. خب عموجان مرگ در نظر تو چگونه است؟ عرض کرد عموجان اهلا من الاسل، از اصل برام شهید تاری اگه در راه خداست. اما همین امام حسین وقتی حضرت قاسم اومد اجازه بگیره بره میدان، نداره مقاتل دست رو بغل هم کردن هر دو قش کردن؟ این عدم استقامت نیست، میخواد عاطفه هم نشون بده استقامت در اوجشه، عاطفه هم نسبت به بیان مظلومیت در اوجشه. ما هم تک بعدی عمل نمی کنیم، هم گریه می کنیم، متأثریم. وای ارزش ها له شد، وای ارزش ها زیر پا گذاشته شد، هی از اون طرف هم میگیم ببینید چقدر اینها مقام و منزلت بشن. پس اینا هر کدوم در جای خودش بحث دیگریست. بله این که همون الله و نور السماواته عرض کردم در روال بحثم انشالله خواهد بود عرض میکنم. فرمودن اگر امکان دارد توضیح دهید منظور از حمله اعراب به ایران که مرتب مخالفین صحبت میکنن چه حمله ایست و چگونه اولین بار اسلام با شیعه قرآن وارد ایران شد، برای بهتر فهمیدن چه کتابی را توصیه میکنن. ببینید حمله اعراب به ایران زمان عمر شده که در زمان خلافت عمر به ایران آمدن، ایرانی ها مسلمان شدن و اسلام از اون تاریخ در ایران وارد شد. اما ایران اسلام شیعی رو قبول کرده به چه معنی؟ یک بحثی دارن میگن وقتی اعراب به ایران آمدن کتاب سوزی رو انداختن، کتاب خونه ها رو سوزوندن. مرحوم استاد مطهری کتابی دارن قضیه کتاب سوزی، ثابت کردن از نظر تاریخی این دروغه، اصلا کتاب خونه را آتش نزدن. این رو کلیمی ها برای اتهام به اسلام وارد کردن. اولین کسی که در تاریخ نقل کرده یه نویسنده قرن هفتم هجری قمریه. خب این 700 سال چطور هیچ که نگفته از قرن اول تا هفتم؟ تو قرن هفتم گفتن. اما در عین حال ما نمیخوایم بگیم که اگر هر کاری زمان خلیفه دوم شد ما تایید میکنیم، ولی اینم بدانیم وقتی که اعراب وارد ایران شدن برای جنگ، ایرانی ها از بس از دست سلاطین ساسانی ظلم دیده بودن حاضر نشدن با ایرانی ها با اعراب بجنگن. گفتن بذار اینا بیان ما نفس بکشیم، ما از چنگال این ظالمین نجات پیدا کنیم. مقاومت نکردن، تسلیم شدن. گفتن ببینیم که اسلام چی میگه. چرا؟ چون یه نمونه عرض کنم، تاریخ بلعمی رو ما ایرانی ها نوشتیم، مال ایرانی ها خیلی هم قدیمی هم. در تاریخ بلعمی داره انوشیروانی که معروف به عدله، تازه انوشیروانش که مشهور به عدله که دروغ البته، انوشیروان یه روزی تو بیابونا برای شکار رفته بود، رفت توی باغ انگوری گمنام که نشناسنش، گفت یه کمی از دید یه بچه یه خوشه انگور برداشت، مادر دوید خوشه انگور رو از دست بچه گرفت پرون تو باغ. انوشیروان پرسید که چیکار کردی؟ گفت دولت نیومده مالیات رو ببره، شما رو دیدم ترسیدم مأمور دولت باشید، اگه بفهمن یه خوشه انگور رو قبل از مالیات دادن ما خوردی ما رو میکشن. انوشیروان اومد توی مثلا مرکز حکومتیش افراد رو خواست، گفت که بیایم یه نظر بدیم، این صحنه رو من دیدم، راه حل معین کنیم. بهتر نیست که ما یه مالیاتی در سال معین کنیم، بگیم افراد این مالیات رو بیارن بدن، از اول محصول مال خودشون. یکی بلند شد گفت قربان، این که عادلانه نیست، چون ممکنه یه سال محصول نداشته باشن. گفت این از کدوم طبقه بود؟ چون طبقه درباریان، موبدان، دبیران و بردگان و کارگران بودن. گفت از طبقه دبیرانه. و با قلم و دواب اونقدر تو سرش بزنی تا بمیره. رو حرف من کسی حرف میزنه؟ بگه خودت نظر خواستی، این یه چیز طبیعی بوده. لذا اینی که فردوسی هم در شاهنامه آورده مسئله کاوه آهنگر و برزگرزاده، بزرگ مهر انوشیروان بهش گفت که جنگ با روم طول کشیده، خزانه مملکت خالی شد، چه کار کنیم؟ گفت از ملت وام میگیریم. بزرگ مهر اومد گفت کی حاضره به دولت وام بده؟ این کاوه آهنگر گفت من یه مقدار پسنداز دارم میدم، هیچ نمیخوام به من بدید، اجازه بدید بچه منم درس بخونه. چون طبقه کارگر بچهش حق تحصیل نداشت، اونا فقط باید کارگر میموندن، درباریا باید درس میخوندن. بزرگ مهر گفت به نظر من حرف خوبیه، خب این پوله بگیریم. انوشیروان گفت ای بچه کارگرم بخواد درس بخونه؟ نخیر، که شاهنامه فردوسی هم آورده. 3000 زن خسرو پرویز داشت، 3000 زن تاریخ داره دیگه، حرمسرا داشت و زود. مردم خسته شده بودن، شنیده بودن یه پیغمبری اومده حرف عدل میزنه، حرف خدا و دین میزنه. گفت ببینیم این چی میگه. ایرانی‌ها تسلیم شدن. بله اولی که تسلیم شدن شیعه هم نبودن، چون زمان عمر اسلام رفت اونجا. خب ایرانی‌ها، نه اینکه من ایرانیم یا شما ایرانی هستید و خیلی از کشورهای دیگه هم همینطور، یک زیرکی و یک توجهی دارن، از همون اول یک کمی دقت کردن، دیدن اسلامی که مطرح میشه دو جوره، یه اسلام علی و آل علیه، یه اسلام معاویه و ابو سفیانیه. گفتن ما این اسلامو نمیخوایم، اگه اسلام اونه، لذا ایرانی ها شیعه شده. اما این که مسئله شیعه در ایران چی شد، حالا بحث مفصلی داره. سلمان فارسی چه نقشی داشت؟ سلمان فارسی که چهره‌های ارزنده است، حاکم مدائن بود، مدائن هم جز ایران بوده. اصلا یک اسلام واقعی رو سلمان فارسی به ایرانی ها معرفی کرد و ایرانی ها تحت تاثیر قرار گرفتن و قضایای مفصلی داره. مجملا عرض میکنم این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران از مرحوم استاد مطهری رو بخونید، کتابی است که مفصل در این زمینه بحث کرده راجع به اخلاق اسلامی، اشخاصی که نماز میخوانن و پیرو به دعاتشی از تعلی و اولاد و بزرگوار هستن، نسبت به همه بدبین و شکاک و تهمت زدن و دروغگو بدخلق هستن. بسیار ببینید، من خیلی وقتا جوانای عزیزی که از من یه همچو سوالاتی میکنن به این شکل میگن آقا بعضیا نماز میخوانن دروغ میگن، بعضیا نماز نمیخوانن دروغ نمیگن، کدوم بهتره؟ میگم آقا من سوال میکنم، نماز خوندن خوبه، دروغ گفتن بده. نماز نخوندن بده، راست گفتن خوبه. شما نماز بخون دروغ نگو. چرا میخوای نماز نخونی؟ شما راست میگی یا دروغ؟ اگه دروغ میگی خیلی بده، شما راست بگو. حالا راست میگی، خب نمازشون بخون دیگه، چون اینم تکلیف الهیه، شما بهتر باش. و اونی که دروغ نمیگه خب خوشا به حالش، نمازشون بخونه. ولی اگر نماز نماز باشه، انسان وادار میکنه که دروغ نکنه. فقط با اشاره میگذرم، خیلی دلم میخواد وارد بحثای اخلاقی هم بشم، این مقدمات بحثای اعتقادیم انشالله به جایی برسه وارد بحثای اخلاقی بشم. من یه اشاره میکنم، ببینید شما هر کدومتون در زندگی فردیتون، نمیدونم من پرچونگی نمیکنم چشمان بسن، هنوز وقت داریم؟ هنوز وقت داریم؟ نه الان خیلی هم طول نمیدم، خسته نشید. بله انشالله مقداری دقت بفرمایید. من الان هر کدومتون به صورت زندگی شخصی یه وقتایی احساس نمی کنید یه حالی بهتون دست میده، دلتون یه صفایی پیدا میکنید، یه نورانیت و روشنایی قلب بهتون میاد، حالی بهتون دست میده، مردم دوست دارید، ارزش دوست دارید، دلتون میخواد مثلا یه آدم های ارزندهی بشید. مثلا فرض کنید یه قابی به دیوار زدن، این قاب خیلی تزیین شده از طلا، یه شعرم توش نوشته، در قطع نخل سرکش باق حیات ما، چون اره دو سر نفسم در کشاکش است. در قطع نخل سرکش باغ حیات ما چون اره دو سر نفس اندر کشاکش است. ما رو تشبیه کرده به یه نخل سربلند در باغ حیات قد کشیدیم. نفس رفتن و اومدن مثل اره دو سر، میره میبره برمیگرده میبره. میگه این درخت وجود من در این باغ حیات هر لحظه داره به سوی مرگ پیش میره. شما یه وقت نگاه میکنید این خیال و بیخیال سن حالشو ندارید، یه وقت نگاه میکنید عشق میریز. این چی شده؟ یه عجب معنایی داره. بیام چیه؟ میگه منو متوجه میکنه عمره میره و ما میریم. خیلی از این دنیا رفتن، گرگ عجل یکا و یک از این گله میبرد و این گله را بین که چه آسوده میچرد. این حالت که تکان درونیه، این ارزش نیست؟ به عکس یه وقتی آدم نگاه میکنه تو دلش تاریک شده، سنگین شده. من تشبیه بکنم مثل مثلا جنبه های جسمی، آدم یه وقت غذا زیاد خورده یا غذای بد خورده، غذای مسموم خورده، حس میکنه بدنش حالش لخته، میگه یه جوریم، مثل اینکه اصلا حالت بدی به من دست داره. از نظر روانی یه حالتهای آدم میبینه تاریک، خسته است، کسل، دل و روح اون زیبایی و ظرافت رو نداره. خب عواملی که دل را میمیراند خیلی بده، از اونا باید فاصله گرفت. عواملی دل را شاداب میکنه. اگر نماز نماز باشه واقعا، یعنی چی؟ یعنی بگم خدا. خدا یعنی چی؟ برتری، بالا. حالا یه مزاح بکنم ببین نداره که میره داماد استاد ملا صدراست، خیلی از نظر فلسفی قوی است. آقای دکتر بدری در اصفهان دیگه میره داماد رو که در اصفهان بوده، البته مازندرانی بوده، در اصفهان تدریس میکرده آقای دکتر بدری. ایشون از بس قوی بود مطالب رو میدید همه متوجه نمیشن، رمز مینوشت. از بس قلمبه و سلمبه مینوشت براش یک ساختن. مثلا راجب خدا میگه استغسی فوق استغسات، تعبیری کمی سنگینه، مثلا قدرت این فوق همه قدرت ها. میگن میره داماد مرد، شب اول قبل نکی رو منکر اومدن بالا سرش، گفتن من ربک، خدات کیه؟ گفت استغسی فوق استغسات. نکی رو منکر گفتن چی میگه؟ رفتن پیش خدا، خدا یه چیزی میگه ما یه چی نمیفهمیم، جوک ساختن. خدا گفت ولش کنید، این زنده بود یه چیزی میگه منم نمیفهمیدم. این از باب مزاح عرض میکنه. مرد بزرگی است میره دامادا، خیلی مرد بزرگی. حالا اگر به قول میره داماد بگیم استغسی فوق استغسات، از همه چی بالاتر، به شما بگن یه شخصیت علمی، اخلاقی، معنوی، یه شخصیت عالی، یک ساعت دو ساعت به شما وقت داده برید پیشش بشینید، خدا وقت داده بیا با من حرف بزن. نماز یعنی دیگه انسان توجه میخوام با خدای خدا. همیشه میتونم با خدا حرف بزنم، ولی وقت خاصیش که خود خدا گفته بیا با من. اون وقت انسان بخواد با خدا، اولین کلمه الله اکبر. میدونید نماز با تکبیرت الاحرام که واجبه شروع میشه، الله اکبر، این دست مستحبه، ولی مستحبه اینجوری کنی، معناش چیه؟ یعنی خدا بزرگتره، هر چه غیر خداست انداختم پشت سر، ول کن، پول تموم شد، مقام تموم شد، منیه حالا اومدم در مقابل او، الله اکبر، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتره. خب حالا کسی بخواد دروغ بگه، دروغ برای چی میگه؟ برای پولی، مقامی؟ خب خدا بزرگتره که، اگه خدا بزرگتره من حاضر نیستم دروغ بگم. اگر نماز بهش توجه بشه یا بیاد مثلا در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگن در اصفهان ذل السلطان خیلی ظلم میکرد، پسر ناصرالدین شاه که حاکم اصفهان بوده ظلم میکرد. یه روزی اومد از خیابون کالسکش رد بشه، پیش فراولا داد میزدن راه رو باز کنید، راه رو باز کنید، ذل السلطان رد میشه. یک عابدی آفتاب گرفته بود، خوابیده بود بنده خدا روشه خیابون، همینجوری خوابیده بود نگاهی کرد، گفت بابا بیاد رد شدی که راه که وسیع، خب چه خبره؟ ذل السلطان بعدش اومد، یکیه که زمان درازی میکنه، گفت کالسکه رو نگه دارید، کالسکه سلطنتی رو نگه داشتن. حالا این پیرمرد عابد اینجوری خوابیده تکونم نمیخوره، گفت پدر جان چرا پاتو دراز کردی؟ اینجوری که دراز کشیده بود، گفت برای اینکه دستمو جمع کردم، من دست نیاز که دراز نکردم، دیدی خیلی مثل اینکه سرش بوی قرمه سبزی میده، گفت یکم پول بهش بدی. پول آوردم، گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت دستم دراز میشه، بعد باید پامو جمع کنم، من میخوام پام دراز باشه. کسی که میگه یا که نعبدو و یا که نستعین پاش درازه. چرا؟ چون به خدا متصله. موحد چو زر ریزیان در برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، بر این است مبنای توحید و بس. اگر نماز به معنای واقعی باشه، همونطوری که قرآن فرمود اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشا و منکر باز می‌داره. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی شبانه روز 5 بار بره تو حمام خودشو بشوره، بیاد بیرون بدنش هنوز چرک باشه، نشون میده خوب خودشو نشسته. اگر کسی شبانه روز 5 نمازی که خدا معین کرده اگر نماز باشه شستشو میده. حالا بعضیا میگن خب این نماز که ما رو شستشو نداد، نماز رو ول کنیم. چرا نماز رو ول کنید؟ نماز قوی کنید که شستشو بده. مثل اینکه من که خودم رو خوب نمیشورم پس اصلا نشورم. خب بهتر بشور. چرا اصلا نشوری؟ بهتر بشوری رو بگیری. لذا به خصوص، به خصوص این شعر سعدی یادتون باشه، اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخواهی. اگر لذت مناجات با خدا فهمیده بشی، خب اگه حلوا نخوردیم یا نون گندم نخوردیم تو دست دیگران دیدیم، اگه خودمون این توفیق رو نداشتیم دیدیم افرادی رو که منتظر بودن وقت نماز برسه، کیف میکنه، لذت میبره، روح پرواز میکنه، میگه این لذت ها چشیدنی به قول استاد ما یافتنیست، بافتنی نیست. لذا کسانی که تو اون وادی وارد شدن انشالله براشون، حالا انشالله راجع به نماز اگر عمری بود عرض میکنم، ما نماز رو ارزش میدانیم، دروغ رو، خودخواهی ها رو، تهمت زدن ها رو خیلی بد میدانیم و باید نماز انشاءالله به اونجا برسونه ما رو که اینها رو هم از ما دور کنه. راجع به شیعه صفوی و شیعه علوی توضیح ده. ببینید شیعه شیعه علوی است، ما شیعه صفوی نداریم. اما این بحث چیه؟ از نظر تاریخی من مجملش رو عرض میکنم در حد جواب سوال، ولی خواستید مفصل چشم. برخی میگویند حکومت صفویه که پایگاهش اصفهان شد 400 سال قبل و اینها چون شیعه بودن، دولت عثمانی هم شیعه نبود، رو انگیزه های سیاسی در مقابل دولت عثمانی ایران رو از دولت عثمانی جدا کنه، عرق شیعی رو در مردم تقویت کرد و لذا اومد یه حرفایی رو تو مردم رواج داد. اینا شیعه صفوی هن، گریه کردن، سینه زدن، عزاداری کردن، حساسیت نشون دادن، اینا رو صفویه رواج دادن، شیعه علوی اینا رو نداره. ولی خیلی بی‌انصافیست آدم دقت تاریخی و مطالعه نداشته باشی حرف بزنه. زمان دیالمه عزاداری رو تاریخ ثبت کرده، چند صد سال قبل از صفویه. نه زمان ائمه، امام باقر علیه السلام مجلس عزاداری برای امام حسین داشت و وصیت امام باقر همه نوشتن برای من نایب بگیری تا 10 سال بره در منا در ایام حج در میان جمعیت بشینه برای امام حسین عزاداری کنه که به رخ مردم بکشن غذایا رو. آقا الان از حدود 1,200,000,000 مسلمان 400 میلیون شیعه است. از این 400 میلیون شیعه نزدیک 60 میلیونش ایرانه. 300 خورده میلیون شیعهش کجا؟ اینا هم صفویه؟ شیعای عربستان؟ قطیف همه شیعه است، احزان نصف شیعه است، عراق 70% شیعه است، کشورهای خلیج، هند 40 میلیون شیعه داره، پاکستان نزدیک 30 میلیون شیعه داره و جای دیگه. این که نمیشه. و این همه بحث‌های شیعی در طول تاریخ قبل از صفویه چیه؟ بله زمان صفویه چون قدرت حاکم هم شیعه شد، شیعه آزادی بیشتری پیدا کرد. وگرنه این که بگیم شیعه صفوی، این از نظر حتی تحقیق تاریخی قابل پذیرش نیست. عرض کنم یک سوال راجع به ازدواج موقت شده، من این رو هم باید کمی توضیح بدم یه شبیه که فرصت باشه. اما اینکه ازدواج با 4 زن، ببینید صریح قرآن مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. قسمت بعدی آیه اینه، میگه بله اگه تا چهار زن رو اسلام مطرح کرده، نه اینکه واجب هر مردی حتما چهار زن بگیره، یه مزاح بکنم اول بعد وارد بشم، میگم یه آقایی رفت مسجد، یه خانمی رفت مسجد، دید آقا بالای منبر میگه که واجب نیست زن برای شوهر قضا بپزه، واجب نیست لباس شوهر تو کنه، شرعاً بله واجب نیست، این از باب محبته، این تکلیف زن نیست. زن اینو شنید، شب اومد خونه، نه شامی نه چایی نه هیچی، مردم از سر کار اومد دید نه چایی نه شامی نه هیچی، خانومم یه پشتی گذاشته داره قلیون میکشه، خانم آقا کلا سر ما گذاشته نرود، آقا تو مسئله مدشه. آقا مقداری صبور بود که خیلی خوب باشه، شب یه نون پنیر خورد و رفت، فردا اومد گفت خانم امروز من مسجد بودم، آقا گفت اگه با یه زن کارت نمیگذره زن دوم میتونی بگیری، گفت تو نگیر منم میپزم. حالا این از باب مزاح عرض کردم، اما اون طرف قضیه رو ببینید، ما احساسات، عواطف یک حرف، واقعیت ها یک حرف. اولا اسلام صریح گفته و ان خفتم الا تعدلوا، خائفید نمیتونید عدل رعایت کنید، فواحده یکی بیشتر نگیرید، اما اگر میتونید عدل رعایت کنید، نه اینکه واجبه، اگر در یک شرایطی که در بس عرض میکنم خواستم تو جلسه خانم ها، خانم بنده در این زمینه ها خیلی کار کرده و ایشون میتونه به عنوان یک زن این بحثا رو هم داشته باشه، بعضی مسائل و ممکنه حجب حیا نذاره من بگم، فقط در بس میگم، اگر مردی در شرایطی قرار بگیره که واقعا بنا به یک سلسله مسائل خاص امکان زندگیش مثلا با خانم بنا به یه مسائلی نباشه، زنو طلاق بده؟ نه، بی انصافیه، زنشو داشته باشه. ولی اگر امکان بقای زندگی با زن دیگر در کنارم یه شرایطی داره، من در بس عرض میکنم اسلام منطقی برخورد کرده، نه اینکه فوری گفته تا میتونی برو چند تا زن بگیر، بگه و این خفتم الا تعدلوا فواحده. به همین جهت سوال بعدی هم که مطرح شده من فشرده جواب میدم، از خانومم در این زمینه شما خواستید و تو جلسه خانوم ها راحت تر براتون توضیح میدم، ایشون چون کار کرده روی این زمینه ها عرض میکنم، بنده ادعا میکنم فقط اشاره میکنم، شما بیشترش رو حالا یا ازشون بپرسید یا بنده شد براتون اگر خواستیدم بحث کنم، بنده ادعا میکنم ارزشی که اسلام برای زن قائل شده هیچ مکتبی قائل نشد. انقدر خدا شاهده در اپسالا شهر دانشگاهی سوئدی 64 کیلومتری استکهلم یک موزه ای داره خیلی عجیب که من جمله انجیل قبل از اسلام توشه، ما به زحمتی رفتیم ببینیم میتونیم این انجیل رو از روش زیراکسی تهیه کنیم، چون انجیل قبل از اسلامه، خب ممکنه عقایق توش باشه، گفتن مطلقا اجازه نمیدن. یک کارمند ایرانی در این موزه بود، رئیس این موزه می خانومی بود، ما یه هیئت دانشگاهی بودیم، ما رو بردن پیش این خانم راجب این موزه برای ما توضیحاتی بده. این خانم به من گفت که فهمید من از ایران رفتم و یه مثلا راجب اسلام دارم مطالعه میکنم و تحقیق دانشگاهی دارم، من با گوشم از این خانم رئیس موزه اپسالای شهر دانشگاهی سوئد شنیدم، گفت زنهای شما مسلمان ها خوشا به حالشون، ما حالا شما ها توی محیط بهتر میدونید، اگر غیر از اینه به من بگید، ما اگر ملکه این جام باشیم باید برای زندگی خودمون کار کنیم، ولی اسلام گفته وظیفه مرده که باید خرج زنشو بده، نفقه به عهده مرده، زن میتونه راحت خونه بشینه، این مردی که زن گرفت باید بره برای شما چی تهیه کنه، چه آسایشی برای زنها فراهم کرده. گفتم شما خیال کردی فقط یکیه؟ اسلام حق مهر به زن معداده؟ گفته خانم شما حق داری مهریه معین کنی. اسلام میگه حتی در خطبه عقد زن باید مثلا یا وکیلش انکحت رو بگه، تازه مرد بگه قبل تو من قبول کردم، حتی از این جهت برای زن یک رجحانی قائل شده، نفقه رو به عهده مرد گذاشته، در برتری هم گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کجا گفته مرد بالاتره، کجا گفته زن بالاتره، مرد با تقوا از هزاران زن بی تقوا بالاتره، زن با تقوا از هزاران مرد بی تقوا بالاتره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد صریح هم در آیه دیگه فرموده من عمل صالحا من ذکر او انسا فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. چه من عمل صالحا من ذکر او انسا، میخواد مذکر باشه، میخواد مؤنث، میخواد مرد باشه، میخواد زن، مؤمن باشه، عمل صالح بکنه. ولی وظائف به اقتضای مثلا خدا زن رو عاطفی تر آفریده، یه واقعیتیه، لذا یک سلسله وظائف به عهده زن گذاشته، یک سلسله وظائف به عهده مرد گذاشته. کجا اسلام زن رو بی ارزش قرار داده؟ اونقدر اسلام برای زن ارزش قائله. شخصی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، اگر من واجباتم رو انجام دادم و بخوام یک خدمت خوب بکنم چیه؟ فرمود مادر، خدمت به مادر. وارد